سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا. إن شاء الله که خداوند تبارک و تعالی این مجالس، این ذکر مصیبت ها را از همه ما به احسن وجه بپذیرد. یک صلوات این آیت
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز روز جمعه بود، روزی که متعلق به آقا امام زمان صاحب امر حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه. صبح با دوستان بودیم در دعای ندبه در همین مکان عزیز، خب بحثی شد در مورد غیبت و در مورد امام زمان و اونها. من امشب فکر کردم که خوبه در مورد همین موضوع صحبت کنیم، چون امشب در مورد امام زمان صحبت کنیم، فلسفه غیبتشون، در مورد غیبت آقا و این غیبت طولانی مدت حضرت ولی عصر، علتش چی بوده، فلسفهش چی بوده، یه مقداری دقیق‌تر، علمی‌تر سراغ احادیث، سراغ روایات، سراغ آیات، حتی به قرآن رجوع کنیم، ببینیم نظر اهل بیت، دیدگاه اهل بیت، دیدگاه قرآن نسبت به این موضوع غیبت چیه، علت غیبت رو چه می‌دانند اهل بیت ما، احادیث ما، روایات ما. من امشب میخوام سه دلیل عمده رو طبق احادیث و روایت بیان کنم. تو احادیث و روایت اگه نگاه کنیم سه تا دلیل عمده اومده علت غیبت و فلسفه غیبت آقا امام زمان رو مطرح کرد. علت اول اینه، طبق احادیث میفرمایند امام زمان غیبت طولانی دارد، غیبت فراوان و بسیار طولانی داره، به خاطر اینکه جانشون از خطر حفظ شده. امام زمان غایب هستن به خاطر اینکه از جانشان میترسن، چون ذخیره خدا در زمینند. امام آخرین ما هستند، امام دوازدهم، بعد از امام دیگه کسی نیست، ذخیره خدا بر زمینند. و طبق آیات و روایات ما داریم که باید حتما بر روی زمین امامی وجود داشته باشه، و الا این اصل و اساس زمین دیگه از هم میپاشه. ذخیره خدا بر زمینند و امامی هم بعد از ایشون نیست، لذا باید جانشون حفظ بمونه تا این زمین و زمان حفظ بشه. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، سوره توبه آیه 109. کلن اساس خلقت، بنیان خلقت، پایه خلقت بر روی همین 12، بر روی 12 امام هست، و باید حتما زمانی باشد، یعنی نمیشه زمانی باشد که در اون زمان امامی نیست. لذاست که خداوند تبارک و تعالی غیبت امام زمان رو طولانی کرد تا جانشون رو از خطر حفظ کنه. اصلا یکی از چیزهایی که در روایت ما نگاه میکنیم میبینیم، یعنی شیطان وقتی که یکی از اولیاء خدا به دنیا میاد به فراخوان عمومی میده، فراخوان عمومی میده، تمام اصحاب و سپاهیان خودش رو جمع میکنه، یه امروز کسی به دنیا آمده که اگر به سن بلوغ برسه هر آنچه ما رشته کردیم یا بافتیم این رشته میکنه، پنبه میکنه، چی میکنه؟ از بین میبره. میگه بیاید یک کاری کنیم، یک مسیری رو درست کنیم که این رو از دنیا برداریم، از مسیر خارج کنیم. ما نگاه میکنیم ائمه ما میفرمان اما شهید، اما مقتول او مسموم، یا مقتولن یا شهید شدن یا مسموم شدن. ما امامی رو نداریم که به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه. تمام ائمه ما یا اینکه مسموم شدند یا اینکه شهید شدند. این واقعیت. چرا؟ چون شیطان در کمینه. از همون ابتدای تولد در تلاشه که اهل بیت اولیاء خدا رو از مسیر خارج کنه. از جلوی این سد بزرگی که به نام ولی خداست، امام خداست، خارج کنه از مسیر. این برای انبیا هم بوده. حضرت موسی خارج شهر زندگی میکرد. برای اینکه شناخته نشه. حضرت موسی غائب شده بود. خارج شهر زندگی میکرد. شناخته نشه چون در جانشون در خطر بود. میخواستن جان خودشون حفظ کنن. آمدن داخل مدینه شدن، داخل شهر شدن و دخل المدینه تعالی حین قفلت من اهلها. داخل شهر شدن در حالی که مردم نمیدونستن ایشون وارد شدن. حین قفلت، ناشناس بودن. فوجد منها رجلین یقتتلان. دیدن دوتا مرد دارن با هم دیگه دعوا میکنن. هذا من شیعته و هذا من عدوه. یکیشون از پیروان حضرت موسی بود، یکی از دشمنان حضرت موسی. میفرماید فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه. خب اون شیعه از حضرت موسی کمک خواست. ای موسی به من کمک کن. خب حضرت موسی فبکذ موسی فقط عليه. خب موسی اومد وارد کار شد، درگیر شد، باعث شد اون شخص، اون دشمن، اون فرعونی به هلاکت برسه، بمیده. خب موسی دیگه اینجا در حقیقت اون ناشناس بودنش رسوا شد. دیگه اومد جلو، همه شناختنش که این موسی است. آمده یکی از فرعونی‌ها رو هم کشته. موسی در انتهای این آیه می‌فرماید قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. یه خدای این کار شیطان بود. شیطان بود این رو در مسیر من قرار داد. این دسیسه شیطان بود که اومد این کار رو قرار داد تا من وارد شهر بشم، همه من رو بشناسن و در حقیقت جان حضرت موسی به خطر بیفته. لذاست که میفرماید حتی انبیا و اولیا وقتی که به دنیا میان شیطان سپاهیان خودش رو فرا میکنه. بیایید که کسی به دنیا اومده که باید در مقابلش بایستیم، نذاریم به سن رشد و بلوغ برسه. اصلا کلن این دعم شیطانه. شیطان یکی از چیزهایی که داره تو احادیث و روایات اگه نگاه کنیم توی موارد مهم یه فراخانی میده، سپاهیان خودش رو جمع میکنه. مثلا وقتی که سوره اون آیه توبه نازل شد که خداوند فرمود کسی که گناه کرد من توبهش رو میپذیرم، توبهش پذیرفته میشه. خب این خیلی در حقیقت سد محکمیه در مقابل شیطان. خداوند به تبارک و تعالی توبه انسان رو میپذیره. خب شیطان میگن اینجا هم سپاهیان خودش رو فراخوان. چیکار کنیم در مقابل توبه؟ چه راهی رو در نظر دارید؟ تو احادیث داریم هر کی میگه هر کدوم از شیاطین یک پیشنهادی دادن این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، تا اینکه یکی از اونها بهترین پیشنهاد رو داد که این شیطان پذیرفت و اون در مقابل توبه بحث تسویف بود. گفتن سوفه به تأخیر انداختن، بیایم در مردم القا کنیم که شما وقت دارید برای توبه کردن، زمان دارید برای توبه کردن، هنوز وقت هست، هنوز مهلت هست، عجله نکنید. این کار شیطانه، این مسیر شیطانه، این هدف شیطانه که میاد در مقابل در حقیقت اون برکات، اون نعمتهایی که خداوند به اولیاء خودش به مؤمنان میده میسته. یکی از اون برکات ائمه معصومین هست. اساس خلقت بر ائمه معصومین استوار. خب شیطان در مقابل اونها نیست. پس یکی از دلایلی که حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف قائلاً طبق احادیث و روایات اینه که حضرت از جانشون میترسند. خداوند تبارک و تعالی حضرت رو در غیبت قرار دادن چون جان حضرت رو میخوان حفظ کنن. چرا که اساس خلقت در این 12 امامه و بعد از امام عصر دیگر امامی نیست. این اولین علت. دومین دلیلی که در بعضی از روایات آمده اینه که باید زمانی بگذرد که نسل‌های پاک از ناپاک جدا بشه، یک نسل پاک و یک صلب مطهر و پاک ایجاد بشه. لذاست که ما در جنگ ها میبینیم، جنگ هایی که حضرت پیامبر گرامی اسلام داشتن، امیرالمومنین داشتن، پیامبر بسیار در موارد متعدد ما داریم. پیامبر گرامی اسلام بعضی اوقات افرادی رو در سپاه دشمن بودن نمیکشتن، رها میکردن، گفتن بذار بره، رهاش کنید، بذارید بره. گفتن آقا چرا رها میکنید، چرا نمیکشید؟ گفتن این باید زنده بماند تا از بچه های این، از صلب این، از فرزندان این یک کسی بیاد به دنیا و اون صلبی ایجاد کنه، سرزندان ایجاد کنه که اون فرزندان مسهر و پاک باشه. یعنی در حقیقت یکی از دلایلی که از دست ولی از قایبن طبق بعضی از احادیث اینه که باید یک زمانی بگذره تا یک مؤمنانی بیان که دیگه صلبشون، نسلشون نسل پاک، نسل‌های پاک از ناپاک، کافران نسل کافر و نسل مؤمنان از هم جدا بشه. این دومین دلیله. سومین دلیلی که در بعضی از روایات آمده که حضرت ولیعصر در غیبت هستن، علت غیبت، فلسفه غیبت رو بیان میکنه اینه که میگه باید زمینه های ظهور آقا ایجاد بشه، باید یک زمانی بگذره زمینه های ظهور ایجاد بشه و افرادی که حقیقتاً برای ظهور آمادن ایجاد بشن، مهیا بشن، آماده بشن. ببینید داستان حضرت نوح رو ببینید. حضرت نوح 950 سال تبلیغ دین کرد، سعی و تلاش کرد برای تبلیغ دین، دعوت کرد مردم رو به دین، ولی تنها عده معدودی به حضرت نوح ایمان آوردن. اون افرادی هم که کافر بودن، مشرک بودن، خیلی اذیت میکردن این عده محدود رو، خیلی تحت فشار قرار میدادن. و حضرت نوح از خدا تقاضا کرد خدایا یک فرجی، یک گشایشی برسون، فرجی به ما بده، گشایش برسون به ما. خب جبرئیل نازل شد در نوح، یا نوح اینها خرماست، دانه های خرماست، این دانه های خرما رو بکار. خب نوح دانه های خرما رو کاشت. خب همه منتظر بودن این دانه های خرما بزرگ بشه، تبدیل به نخلی بشه، ثمر بده، خب فرج حاصل بشه. خب این نخل بزرگ شد، تبدیل به نخل شد، ثمر داد. دوباره جبرئیل نازل شد، یانو این خرماهای این درخت رو بکن، دوباره اونها رو در زمین بکار. خب خیلی از دور عزیز نوح پراکنده شدن، گفتن هی بابا از فرج کو؟ کجاست؟ چرا حاصل نشد؟ رفتن کنار، یه عده فقط موندن. دوباره این کار رو کردن حضرت نوح، این خرما رو، این دانه خرما رو کاشتن، نخل بزرگ شد، دوباره ثمر داد. دوباره جبرئیل آمد، نوح دوباره این دانه خرما رو بکار. خب باز دوباره خیلی ها جدا شدن. همین کار چند بار ادامه پیدا کرد، در حدیث داریم چندین بار این کار ادامه پیدا کرد. خب خیلی ها جدا شدن، خیلی ها دیدن زمان داره طولانی میشه، فرجی حاصل نمیشه، این چه فرجی شد، چه زمانی شد، همینجور داره میگذره میگذره، ای دانه خرما بکار. خیلی ها از دور حضرت نوح جدا شدن، یه عده معدودی میدن. دوباره جبرئیل نازل شد، یا نوح با این درخت ها، درخت ها یک کشتی بساز. خب خیلی گفتن وسط بیابون کشتی ساختن، باز جدا شدن، این چه دلیلی داره؟ خب خیلی ها شروع کردن به کشتی ساختن، اون مشرکان و کافران هم میومدن تمسخر میکردن وسط بیابون تو خشکی کشتی ساختن. خیلی ها با این تمسخرها، با این سرزنشها، با این ملامتها باز جدا میشدن. وقتی که طولانی میشه، وقتی که کاری انتظاری صورت میگیره، همه منتظر فرجن، خدایا پس این فرج کی میاد؟ حالا بیایم کشتی هم بسازیم توی این بیابون. خیلی ها با این تمسخرها و با این ملامتهای این کافران و مشرکان جدا شده، فقط موندن یه عده بسیار بسیار محدود که مؤمنان حقیقی به نوح بودند، اعتقاد حقیقی به نوح داشتند، اعتقاد حقیقی به نوح داشتند، فقط همونا بودند. یعنی مؤمن و مؤمن حقیقی از غیر حقیقی جدا شد، خالص شد، پاک شد. دیگه این افرادی که موندن دیگه خالص خالص میدن. جریان غیبت امام زمان هم همینه. امام زمان علیه السلام یک غیبت طولانی دارند و افراد هی انتظار میکشند، انتظار میکشند. بعضی ها میبینید یک سری نشانه هایی رو میگن آقا این نشانه ظهوره، این نشانه ظهوره. خب هی میگن آه الان بالاخره بخواد فرج حاصل میشه. داشت میبینن نشد، خیلی ها جدا میشن، خیلی ها افراد تمسخر میکنن، مثل همون کشتی ساختن که تمسخر کردن، با تمسخر دیگران با جدا میشن. این جریان دقیقا مثل جریان حضرت نوح. ولی اون چیزی که در نهایت میمونه، اون افرادی که در نهایت میمونن دیگه خالصن، پاکن، اعتقاد حقیقی به امام زمان دارن، اعتقاد حقیقی به فرمان خدا، فرمان خداوند تبارک و تعالی دارن که امام زمان ظهور خواهد کرد. با این زمان طولانی، با این مدت غیبت طولانی، با تمسخر دیگران، با ملامت دیگران، با سرزنش دیگران از مسیر خارج نمیشن. حدیث داریم، حدیث به حدیث زیباست از امام صادق. ببینید از زمان امام صادق، از ائمه‌ای که قبل از امام زمان آمدن، احادیث فراوانی داریم در مورد امام زمان. در مورد امام زمان ما احادیث فراوانی از امام صادق داریم. مخصوصا امام صادق می‌فرماید ان لصاحب هذا الامر غیبه لا بد منها.
تشکر جناب. این صلواتی را ادا کنم.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. امام صادق می‌فرماید ان لصاحب هذا الامر غیبه لا بد منها. برای امام زمان یه غیبتی هست، هیچ شکی در اون نیست، ولی خیلی ها در اون شک میکنند. چرا؟ که چون طولانی میشه. یعرف و فیها کل مبتله، که به واسطه این غیبت طولانی خیلی ها از مسیر جدا میشن، از جمع مؤمنان به حضرت جدا میشن، چون غیبت طولانی شده، مسیر طولانی شده، نمیپذیرن، شک میکنن. اه امام زمان 1400 سال، 1300 سال، میگه میشه عمر داشته باشه همچنین شخصی؟ کم 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 مثل همون جریان حضرت نوح، وسط خشکی کشتی، این چه وضعیست؟ میفرماید امام صادق ان صاحب هذا الامر. ببینید ما میگیم صاحب الامر، این نکته دیگه هم قشنگی تو اینجا هست. ما میگیم صاحب الامر. امر یعنی چی؟ میفرماید که در قرآن امره ان یقول له کن فیکون، یعنی امر خداوند کن فیکونه. وقتی که میگیم بشو میشود. امام زمان هم صاحب این امره، همچنین ارزشی داره، همچنین قدرتی داره. ولی حالا یا امام زمان میان از وسایل مدر استفاده میکنن یا نمیکنن، این رو ما نمیدونیم. ولی این رو میدونیم که امام زمان دارای قدرت کن فیکون هست. امام صادق میفرماید ان صاحب هذا الامر غیبه لا بد منها، هیچ شکی درش نیست، ولی خیلی ها درش شک میکنن. یه راوی میگه از امام صادق پرسیدم خب دلیلش چیه، چرا اینقدر غیبت طولانی است؟ ببینید من سه تا دلیل گفتم برای غیبت امام زمان. اولین دلیلش این بود که خداوند تبارک و تعالی یک غیبت طولانی برای امام زمان میگذارد تا جان امام زمان رو حفظ کنه، چون امام زمان امامی است که بعد از او دیگه امامی نیست و اساس خلقت در این 12 امام باید حتما امامی در جهان باشه، در عالم وجود باشه، چون اساس خلقت در اوست. این اولین دلیله برای حفظ جان امام. دومین دلیلی که در روایات آمده این که زمانی بگذرد که نسل‌ها و صلب‌ها پاک شود، نسل مؤمن، صلب مؤمن از غیر مؤمن جدا بشه. و سومین دلیل هم این بود که بیاد زمینه ظهور فراهم بشه، مؤمن حقیقی و خالص از مؤمن غیر حقیقی جدا بشه. لذاست ببینید در روایات داریم می‌فرماید در سپاه امام زمان دیگه هیچ وقت تنازع و اختلافی نیست، هیچ تنازع و اختلاف نیست، چون همه اونها مؤمن حقیقی هستند. همه اونها مؤمن حقیقی هستند. چرا همه اونها خالصن، پاکن. میگن هیچ تنازعی نیست که بگه آقا من سر رئیسم، اون بگه من فلان. داریم در احادیث. حالا این شخص میپرسه از امام صادق آقا دلیلش چیه؟ من صد دلیل گفتم. حالا این باز یک حدیث دیگه است. میفرماید آقا دلیلش چیه؟ این غیبت به این طولانی، به این زمان فراوان، علت این غیبت چیست؟ امام صادق میفرمایند لامر لن یؤذن لنا فی کشفه لکم. یه دلیلی داره که ما اجازه نداریم اون دلیل رو به شما بگیم. ببینید بعضی اوقات تو احادیث میفرماید علت غیبت، فلسفه غیبت یک امریست، یک دلیلیست که فقط انبیا و اولیاء الهی میدونن. میفرماید غیبت از اسرار ولایته. حضرت امام صادق میفرماید ان هذا الامر امر من امر الله، یه امری از امور خداست. و سر من سر الله، از اسرار خداست. و غیب من غیب الله، یک اسرار رموز الهی است. علت غیبت، فلسفه غیبت، رمز الهی است، جز اسرار الهی است. راوی میگه از امام صادق پرسیدم خب از اسرار الهی است، رمز الهی است، از اسرار ولایت فقط ولی خدا میدونه، خب حکمتش چیه؟ حکمتش رو بفرمایید. امام صادق فرمودند مثل کار حضرت موسی که 40 روز غایب شدند، هیچ کس نمیدونست چرا غایب شدند، یا مثل جریان حضرت خضر و موسی. خب خضر کارهایی انجام میداد که موسی نمیدونست و خضر هم بهش نمیگفت، ولی بعد از این که تمام شد اون جریان خداوند میگه، یعنی در حقیقت خضر به موسی میگه. یه جریان غیبت هم همینجوریه، علت و فلسفهش بعد از اینکه ظهور امام زمان حاصل بشه، ایجاد بشه، بیاد متوجه میشه. ولی میفرماید در انتها امام صادق میفرماید وقتی ما اعتقاد به خدا داشته باشیم، بدانیم که خدا حکیمه، عالمه، کاری رو عبث و بیهوده انجام نمیده، وقتی که ما همچنین اعتقادی داشته باشیم به خدا، همین برای ما کفایت میکنه. میدونیم که غیبت حضرت ولیعصر غیبتی است با دلیل، با هدف، با علت. این رو امام صادق میفرمایند وقتی که ما اعتقاد به حکمت خدا داشته باشیم دیگه مسیر درست میشه. سوال اصلی، خیلی سوال مهمی است، وظیفه ما چیست؟ خب بالاخره طبق این حدیث میفرماید لا بد منها، ان صاحب هذا الان غیبت لا بد منها، هیچ شکی نیست، هیچ چاره‌ای نیست که بالاخره این غیبت رو باید بگذرونیم. وظیفه ما در اصل غیبت چیست؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ نگاه کنید، ما می‌خوایم همه اینها رو با احادیث رو بریم سراغ امام صادق. قال الصادق قال الباقر، جواب ما همین. امام صادق میفرماید حدیث قشنگ نیست، زراره است. زراره یکی از یاران امام صادق، یکی از اصحاب حدیث امام صادق، جزء موثق ترین راویان حدیثه. زراره است آمده خدمت امام صادق. زراره از امام صادق نقل میکنه، میفرماید حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آنقدر غیبتشون طولانی میشه که بسیاری در اون شک میکنند و حتی اون رو انکار میکنند. در ادامه در این حدیث داریم، میفرماید که این غیبت از ابتلاعات شیعه است. شیعه یک سری آزمایشاتی داره، یک سری ابتلاعاتی داره. یکی از ابتلاعات و آزمایشات شیعه همین بحث امام زمانه، همین بحث مهدویته، بحث غیبته. امام صادق تو این حدیث میفرمایند، از زراره از حدیث میفرمایند با این غیبت مؤمن از غیر مؤمن جدا میشه، شناخته میشه، زمینه ظهور آماده میشه. میفرمایند امام صادق در این حدیث، حدیث خیلی طولانی و قشنگیه، میفرمایند در این حدیث به خاطر همینه که در زمان ظهور امام زمان معارف آشکار میشه، عقول چهار برابر میشه، عقل انسان ها چهار برابر میشه. میفرمایند معارف الان تا زمان ظهور دو تا از 27 میفرمایند که 27 معارف داریم، معرفت داریم. دو تا از 27 تا زمان ظهور کشف میشه، پیدا شده و روشن میشه. ولی میفرمایند در زمان ظهور 25 تای دیگه اش هم آشکار میشه. لذاست که خیلی ها اهل سر میشن، اهل غیب میشن، اهل دل میشن. ما الان بعضی وقت میگیم افرادی هستن که اهل دلن، اهل سرن، ارتباطی مستقیم با خدا دارن. میفرماید طبق این حدیث در زمان ظهور امام زمان خیلی ها اهل سر و اهل راز میشن، اهل دل میشن، ارتباط پیدا میکنن با خدا، چون عقولشون چند برابر شده، چون معارف آشکار شده، چون از 27 معارف تمام معارف آشکار شده. پس این یک امتحانه برای چیه؟ ظهور و غیبت طولانی امام زمان یک امتحانه، یک ابتلاه. زراره اینجا یک سوال قشنگ میپرسه، یا آجان یبن رسول الله، به امام صادق، اگر من اصل غیبت رو درک کردم چیکار کنم؟ وظیفه‌ام چیه؟ سوال قشنگی است. یا آجان اگر من اصل غیبت رو درک کردم وظیفه من چیه؟ باید چیکار کنم؟ امام صادق میفرماید یا زراره ان ادرکت ذاک الیوم فلزم به هاد دعا. اگر اصل غیبت رو درک کردی به این دعا استمرار داشته باش، این دعا رو تکرار کن. سفارش شده بعد از نماز تکرار کنیم این دعا رو. چه دعایی است؟ میفرماید اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دین. میگه این زراره اگر غیبت و اصل غیبت رو درک کردی به این دعا التزام داشته باش، این دعا رو بخون. سفارش شده این دعا رو انسان بهش التزام داشته باشه بعد از نماز. اللهم عرفنی نفسک، خدا خودت رو به من بشناسون، چرا که اگر تو رو نشناسم نبی تو رو نمیشناسم، رسول تو رو نمیشناسم. خدایا رسولت رو به من بشناسان، چرا که اگر رسول رو نشناسم حجتت رو، امامت رو نمیشناسم. خدایا حجتت رو به من بشناسان که اگر حجتت رو نشناسم زلل تو اندین، از دین گمراه میشم. یعنی میفرماید که مهمترین وظیفه شیعیان در اصل غیبت شناخت امام زمان، معرفت به امام زمان. گفتم یکی از معانی صراط مستقیم اصلا امام زمان علیون صراط مستقیم، حضرت امیر المؤمنین صراط مستقیم. یکی از معانی صراط مستقیم امام زمانه. لذاست که در اصول کافی داریم کسی که امام زمانش رو بشناسه عصر ظهور رو چه درک بکنه چه نکنه گمراه نمیشه. کسی که امام زمانش رو بشناسه چه درک بکنه عصر ظهور رو چه نشناسه گمراه نمیشه. اگرچه تمام فتنه ها، تمام امتحانات و ابتلاعات بر سر اون بیاد، چون امام زمانش رو شناخت دیگه گمراه نمیشه. ببینید در عصر امام امیرالمومنین ببینید یه عده اومدن بلند شدن خوارج بودند. امام زمانشون رو حضرت امیرالمؤمنین نشناختن. علیون صراط مستقیم، خود حضرت امیرالمؤمنین صراط مستقیمه. معرفت امام زمان اینجا نداشتن. گفتن یک سری ملاک و معیار برای خودشون تشخیص دادن، تعیین کردن، گفتن ملاک اینه، معیار اینه. اگر کسی تو این ملاک و معیار قرار بگیره تو صراط مستقیمه. خب علی تو این ملاک و معیار نیست. پس علی خارج از صراط مستقیمه. فتنه های الان همینه، باید مواظب برای خود ما صراط مستقیم درست نکنیم، برای خودمون ملاک و معیار درست نکنیم. ملاک و معیار رو فقط اهل بیت بودن، خود اهل بیت هستن صراط مستقیم، علیون صراط مستقیم. لذاست که میفرماید در حدیث کسی که صراط مستقیم رو بشناسد، یعنی اهل بیت رو بشناسد، از صراط قیامت به آسانی رد میشه. ببینید معرفت امام چقدر مهمه. در حدیث دیگه داریم من مات و لم یعرف امام زمانه این مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیره ولی امام زمانش رو نشناسه مثل مرگ جاهلی مرده. این معرفت امام، شناخت امام بسیار مهمه. میفرماید اگر امام رو بشناسی، اصل ظهور رو چه درک کنی چه درک نکنی گمراه نمیشی. اگر امام رو بشناسی، این صراط مستقیم رو بشناسی، از صراط آخرت، صراط قیامت به راحتی رد میشی. ولی اگر امام رو نشناسی، نه تنها گمراه میشی، میفرماید که به مرگ جاهلی نه. و بحث رو تمام کنیم، باید یک دعای قشنگ بکنیم اینجا. همین دعاست: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک سلبت عنی شناخت امام. السلام علیک یا صاحب. امشب میخوایم ترسل بشیم با آقا. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفة الرحمن. شب گر رخ مهتاب نبیند سختن، لب تشنه اگر آیاب نبیند سختن، ما نوکر و ارباب توی مهدی، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است.
از فاطمه زهرا در بستر بیماری، امیرالمومنین بی بی زینب کنار بستر بی بی فاطمه زهرا صدا میزنن، بی بی امیرالمومنین همسرم من یه وصیت دارم، وصیت امینه یا علی قسمی فله و کفلی فله و دفنی فله، علی جان من رو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن علی، علی جان من رو شبانه به خاک بسپار، علی جان ولا تعال مهدا هیچ کسی رم قبر نکن، آقا بیبی فاطمه زهرا چقدر مصیبت کشیدن از این مردم مدینه، در سوخته
سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع من فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، قامت را از دل و جان میپذیرم، قامت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا عزا یسرا
حسین جانم، حسین جانم
کعبه دلها حسین جان، سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع من فلها حسین جان،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای رهبر والا حسین جان، سلام ای میوه قلب پیام،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان می‌پذیرم، غمت را از دل و جان می‌پذیرم، کنم برپا عزا یاد را حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، 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 حسین جان